به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. اولین روز از فراخوان مردمی برای اعتصاب سراسری چگونه آغاز شد؟ اتحاد و همدلی مردم در سراسر کشور نشانه چیست؟ و این موج از اعتصاب‌های به هم پیوسته چه اثری بر روحیه دستگاه سرکوب می‌گذارد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. شنبه در اولین روز از فراخوان مردمی برای اعتصاب سراسری، شرق قشها و گروه‌های مختلف مردم ایران در ده‌ها شهر اعتصاب را آغاز کردند. بازاریان و صاحبان کسب و کار نقش پررنگی در این اعتصاب ها دارند. از زمان خیزش سراسری تا کنون این گسترده ترین اعتصاب در ایران است. همزمان با اعتصاب ها شهرهای مختلف شاهد شعارهای مردم علیه حکومت بودند. علاوه بر دانشجویان، دانش آموزان بعضی مدارس هم امروز با اقدام های نمادین مثل آتش زدن مقنعه ها در سنندج به پیشواز اعتصاب سه روزه رفتند. در چشم‌انداز امشب به موج جدید اعتصاب‌ها و اثر اون بر مردم و حکومت می‌پردازیم. در ابتدا همراه این با شاهد علوی همکارم که به ما از گستردگی اعتصاب‌های امروز بگه. شاهد، صدای من
علیه. سلام به شما سیما. بله. و به بله سلام به شما و بینندگان برنامه چشم‌انداز. در نخستین روز از سه روزی که برای اعتصاب و اعتراض سراسری با فراخوان جوانان محلات تقریبا همه استانهای ایران برخی احزاب، چهره‌ها و شخصیت‌ها در واقع شروع شد، در روز نخست یعنی روز دوشنبه ما تصاویر ویدیوهایی که داریم با توجه به مشکل ارسال ویدیو میتونیم به طور قطع بگیم در دست کم 70 شهر ایران مردم مغازه، کار و کسب و بازار رو تعطیل کردن. این تعطیلی در برخی از شهرها تا 100% هست، در برخی از شهرها هم با توجه به ویدیوهایی که داریم و در واقع بررسی اسامی خیابان‌ها و مغازه‌ها و بازارها بالای 50-60% هست. اگر بخوام اسم بیارم، من نمی‌دونم میشه اصلا اسم 70 شهر آورد یا نه، اما در واقع از شهرهای بسیار بزرگ مثل تهران و شیراز و اصفهان و تبریز و کرمانشاه و ارومیه و مشهد توش هست تا جاهای بسیار کوچک که ما اسمشون رو اگر اهل منطقه نبودیم عملا در این خیزش انقلابی مردم شدیم. مثلا جایی مثل پدول که در واقع هرمزگان، بستک هرمزگان، یا مثلا جایی مثل در کلیشاد و سودرجان اصفهان، یا سرابله ایلام، یعنی جاهایی که قبلا در واقع کمتر باش آشنا بودیم اگر سفر نکرده اهل منطقه نبودیم، اما الان میدونیم که بخشی از مردم اون شهرها هم علارغم اینکه فضا کوچیک‌تره، طبیعتا امکان سرکوب بیشتره، به طور جدی درگیر اعتصاب و اعتراض هستن. من نمیتونم، میتونم بگم در حد یک دقیقه اینا رو سریع بخونم؟
بله حتما بگیم. و به اضافه این که گستردگی اینها در همه استان هاست دیگه، درسته؟
بله عملا وقتی من اسم شهرها رو میارم طبیعتاً بینندگان تو متوجه بشن که این در واقع همه استان ها، مثلا جایی مثل استان سمنان که من قبلا چند بار گفته بودم، ما امروز ویدیوهایی داشتیم از بسته شدن برخی از خیابان ها و بازارها در سمنان. اما اگر بخوام سریع همطور که نوشتم بر اساس ویدیوها بگم، در واقع شیراز، سقه، سنندج، مهاباد، اشنویه، چابهار، مشهد، کنگاور، دهگلان، بوکان، پاوه، قروه، کامیاران، روانسر، جوانرود، دیواندره، مریوان، کوزران، کرمانشاه، قبلا نشنیده بودیم اسمش رو، اصفهان، قزوین، زرین شهر، ایزه، شاهین شهر، خمین، شهر کرد، انزلی، همدان، جم، جوانرود، اسلام شهر، اهواز، رشت، کرج، عراق، زرقان، مرودشت، کرمان، لاهیجان، قم، بجنورد، کازرون، عوض، تبریز، دسفول، بهبهان، گرمسار، سبزوار، ایلام، صدرا، تهران، شهریار، گناوه، جلفا، ارومیه، دشتیاری بلوچستان، شهرزا، فلاورجان، بستک هرمزگان، پدل هرمزگان. اما در تهران که به نظرم لازمه گفته بشه بغباتاج برنگ کلان شهر بزرگ ایران هست، اکباتان، کوچه مروی، باغ سپهسالار، کریم خان، دروازه شمران، تجریش، نازی‌آباد، سهروردی، اختیاری، نارمک، فلسطین، ولیعصر، ستارخان، آزادی، لاله‌زار، چراغ برق، امیرکبیر، سعدی، میرداماد، سردار بوعلی، بازار پونک، عبدالله، مجتمع تجاری بوستان و بازار لازمتگی جز مواردی بودن که درش اعتصاب در جریان بوده. البته این همه شهرها و مناطق نیست، همه کشور نیست، فقط جاهایی که ما ویدیو گرفتیم و تونستیم بررسی بکنیم. اعتصاب از این گسترده تر هست. بعدها که در واقع خبرگزاری های دولتی هک بشن اساسا خواهیم شنید که اعتصاب چقدر گسترده بوده. البته کارشناسان که تحلیل آماری تحلیل آماری میکنن به ما میگن که این اعتصاب به تدریج در این سه روز گسترده‌تر هم خواهد شد. اما همزمان با اینها دانش آموزان رو شما گفتید، ما در چندین شهر آتش زدن حجاب داشتیم، تجمع داشتیم، شعار داشتیم، اما دانشگاه ها هم بودن. من چند دانشگاه رو اسم میبرم: تهران شمال، تهران مرکز، خود دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد نجف آباد، کردستان، بهشتی، فنی حرفه‌ای کرمانشاه، پلی تکنیک، علم و صنعت، آزاد خراسان، جاهایی بودن که داشت اعتراض بوده، اما به طور کلی کلاس‌ها تشکیل نمیشه. اون اعتصاب سراسری و گسترده‌تر از این هست که بشه همه رو این در واقع 2300 دانشگاه رو اسم برد. اما فقط اینا هم نبوده، ما اعتصابات کارگری هم داشتیم. اعتصاب کارگران شرکت آلومینیوم المهدی بندر عباس بوده، رانندگان ماهدشت، کامیونداران سنندج، کامیونداران قم، کامیونداران همدان هست، پایانه و مخازن پتروشیمی ماهشهر هست، خودروسازی مرتب یا همون سیف خودرو هست و سیمان سپاهان دیسچه اصفهان هست. اعتراض‌ها هم بوده طبیعتاً، یعنی علاوه بر اینها شما اشاره کردید در ابتدای برنامه، در جاهای مردم دوباره تجمع کردن. در سنندج تجمع داشتیم، تیراندازی شده، هنوز از در واقع جزئیات بیشتری نداریم از این، منتها ویدیوهاش اومده که صدای تیراندازی میاد. در تهران اکباتان مرگ بر خامنه‌ای و بسیجی سر دادن. اکباتان جالب توجه هست، در واقع حفظ اون بافت همبسته زندگی اجتماعی اونجا کمک کرده که اکباتان یکی از جاهایی باشه در تهران که ما تقریبا همه شب‌ها درش اعتراض دیدیم. ستار خان، مترو صادقیه، مترو خواجه عبدالله، بازار چراغبرق، بازار تهران، بعد مترو آریاشهر، اتوبان نیایش و صادقیه، جایی بوده در تهران اعتراض بوده. علاوه بر اینها ما در خیابان درختی کرج داشتیم و در وکیل آباد مشهد داشتیم، در کرج داشتیم، در پدول هرمزگان علاوه بر اعتصاب سراسری و 100% اعتراض داشتیم. یه چند مورد هم هست، اگر وقت باشه میگم، اگر نه برای بعد میذارم.
همراه ما بمونید آقای علوی، در ادامه برنامه هم از اعتراض هایی که در خیابان ها همین الان در جریان هست با خبر بشیم و هم ادامه صحبت های شما رو بشنویم. همین الان هم در عراق مردم در خیابان ها جمع شدن و فریاد مرگ بر دیکتاتور دارن سر میدن. همراه شما خواهیم بود، اما صحبت رو ادامه میدیم با آرش آزرمی همکارم در استودیو و همینطور فرنگیس بیات پژوهشگر سیاسی و تورج اتابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی که مهمانان دیگر ما هستند. شاهد علوی همکارم هم با ما کماکان در برنامه خواهد بود. صحبت رو با آرش آزرمی شروع میکنم. همکارم آرش، به ما از گستردگی طیف های درگیر در این اعتصاب ها بگو. میدونیم که در بسیاری از شهرها مغازه ها بسته بودن، ولی چقدر این طیف ها گستردن، چه بخش های رو دربر میگیره و چه بخش های رو دربر نمیگیره؟
خب سیما، همینطور که شاهد هم اشاره کرد، عملا با توجه به اینکه ما دانسته هامون بر اساس ویدیوهایی هست که برای ما ارسال میکنن مردم، شاید خیلی نتونیم اون ابعاد گسترده اعتصاب رو نشون بدیم. همینطور که در فایل های صوتی لو رفته ای که گروه بلک ریوارد منتشر کرد مشخص شد که در دور قبلی اعتصابات در 24 تا 26 آبان ماه عملا خیلی بیشتر از اون چیزی که حتی رسانه های آزاد از جمله ایران اینترنشنال گزارش دادن، اعتصابات در شهرهای بسیار بیشتری بوده. خود من پیغام‌هایی گرفتم بعد از اینکه اون در واقع فایل منتشر شد که در شهرهای مختلفی این اعتصابات بوده، ولی شما اشاره نکردید به این دلیل که خب ویدیویی رو نداشتیم. در زمینه بخش‌های مختلف اقتصادی هم همینطور که اشاره کرد شاهد، ما علاوه بر کسبه بازار در بخش صنایع مختلف و همینطور کامیونداران از هفته قبل شروع شد اعتصابات رو داشتیم. اونها هم با توجه به فشارهای امنیتی و عدم امکان ارسال ویدیو خیلی وقتا خبر و فقط تکستی فرستادن که ما سعی کردیم اونها رو پوشش بدیم، اما به نظر میاد در اون بخش هم بسیار گسترده باشه. امروز غلام حسین محسنی اجعی رئیس قوه قضاییه تلویحاً ترس حاکمیت رو از گستردگی اعتصابات بهش اشاره کرد، به کامیونداران اشاره کرد، به بازاریان اشاره کرد و گفت که حالا به گفته او کسانی اینها رو تحت فشار میذارن که در واقع دست از کار بکشند. مشخصا این نشون میده که خب در این بخش هم اعتصابات پررنگ بود
به نسبت دور قبل و فراخوان های آبان ماه. اعتصاب ها امروز خیلی بیشتر بوده، چون از ابتدای صبح از شهرها و نقاط مختلف داشتیم، از روستاها فیلم داشتیم، شهرهای کوچیک داشتیم. اشاره کرد شاید به اینکه خیلی از شهرهایی که خب پیش از این هم حضور نداشتن در خیزش انقلابی، امروز دیدیم که به اعتصاب ها پیوستن. این دامنه و گستردگی این از نظر اقتصادی برای حکومت به چه معنیه؟
از دو جنبه اقتصادی اگر نگاه بکنیم سیما به این مسئله اعتصابات، اول از این نگاه بکنیم که خب فعالان اقتصادی هم جدا از جامعه ایران نیستند. بسیاری از اونها کشته شدن چند صد نفر از جوانان این سرزمین رو در این مدت دیدند، مثل بقیه مردم داغدار هستند. این یک همدلی اجتماعی است که اونها با این اعتراض مدنی که انجام میدن به عنوان اعتصاب، یک اعتراض مدنی اقتصادی، عملا همدلی خودشون رو با خیزش انقلابی مردم دارن به نمایش میذارن. اما در کنار این من یک عبارت رو بگم، ما چیزی که در بخش اقتصادی این روزها بهش زیاد پرداختیم، بنبست حکرانی اقتصادی در جمهوری اسلامی است. یعنی در زمینه‌های مختلف شما نگاه بکنید، از تورم بالا، گسترش فقر، مشکلی که الان امروز ما داشتیم، مازوت سوزی در صنایع به دلیل بحران گاز که آلودگی هوا را ایجاد می‌کنه، محیط زیستی که از بین رفته و فشار سنگین معیشتی که به مردم وارد شده. دیروز یک گزارش خود رسانه‌های اقتصادی ایران دادند که فقر در ایران توده‌ای شده. الان دیگه طبقه متوسط رو به اضمحلال رفته طی این سالها و یک طبقه کوچک فرادست یا ثروتمند داریم که عمدتاً وصل هستند به رانت حکومت و رانت‌های سیاسی، و یک طبقه گسترده فرودست، یعنی افرادی که برای نیازهای اولیه زندگیشون مثل مسکن، غذا و اینها هم با مشکل مواجه هستند. به نظر میاد که با توجه به این بنبست حکرانی اقتصادی، خیلی از فعالان اقتصادی هم به این نتیجه رسیدند که با ادامه حکرانی جمهوری اسلامی عملاً چشمانداز روشنی برای هر گونه فعالیت اقتصادی پیش روشون نیست و باید هزینه کوتاه مدت رو بپذیرن تا در بلند مدت در یک جامعه دموکراتیک بتونن و در یک اقتصاد آزاد بتونن فعالیت بکنن.
بسیار خوب خانم بیات، صحبت رو با شما ادامه میدیم. دریافت شما از این چی؟ یعنی وقتی یه جامعه به این نتیجه میرسه که هیچ امیدی برای بهبود وجود نداره و شما میبینید که در طی 3 ماه گذشته لحظه به لحظه به دامنه خیزش انقلابی افسوده شده، جمعیت بیشتر شده، اعتصاب ها گسترده تر شده و روز به روز فراخوان های خودجوشی که خود مردم دارن میدن با استقبال گسترده از سمت خود مردم داره مواجه میشه. این یعنی این که نگاه ما به روی به جلو عبور کردن از جمهوری اسلامیه. این از نظر اجتماعی و سیاسی چه معنی برای خود ایران داره؟ برای مردم چه معنی داره؟
ببینید، این نکته‌ای که اشاره کردین خیلی درسته. یعنی ما فرض رو در نگاه کرد، وقتی نگاه میکنیم میبینیم اینقدر تا این اندازه گسترده بوده استقبال از این فراخوان خودجوش مردمی برای اعتصاب، باید با این فرض باشه که این مردم همزمان دارن هزینه اقتصادی هم میدن. خیلی از کسایی که امروز کرکره بالا ندادن و در شکل‌های مختلفی اعتصاب کردن، اینها مشکلات اقتصادی دارن، تنها منابر خانواده هستن، چک دارن، قرض دارن، باید کرایه مغازه خیلی سنگینی رو پرداخت کنن، ولی در یه نقطه‌ای هستن که پرداخت هزینه امروز رو برای اون افق سیاسی آیندهشون در واقع ترجیح میدن. مشخص، یعنی خیلی بارزه و خیلی قابل توجهه که بدنه انقلاب بسیار بزرگ شده. اشاره کردین که حتی در شهرهای کوچک و روستا، در روستاها این اتفاق افتاده و از این ابتکار و از این فراخوان مردمی استقبال شده. اون چیزی که من خیلی فکر میکنم قابل توجه هست اینه که ما در یک مرحله هستیم که به نظر میرسه مردم در حال انتقال پیام به همدیگه هستن. من گمان میکنم مردم اگر امروز اعتصاب کردن، گفتگوی دیگه با حکومت ندارن. یعنی این پیامی نیست که به حکومت میدن، دارن به هم سیگنال میدن، با هم دارن صحبت میکنن، راسته به راسته، خیابون به خیابون، محله به محله، شهر به شهر، قطبهای مختلف شهرنشینی در ایران به هم دیگه، شهرهای کوچیک به شهرهای بزرگ، و این یک گفتگوی درون مردمه که در سیر انقلاب داره خودش رو نشون میده. مردم از فراخوان قبلی چیزهایی رو یاد گرفت. ببینید، انقلاب شبیه یه دشته، پر از عناصر مختلفه. مردم در طی این 70-80 روزی که آغاز شده چیزهایی رو از تجربه های قبلی، از اعتصاب قبلی یاد گرفتن، در این اعتصاب به شکل دیگری به کار میگیرن و این تأثیرش در ادامه بسیار بیشتر از این گستردگی خواهد بود که امروز ما شاهدش هستیم و چالش اصلی حکومت هم به نظرم در همین نقطه است.
آقای عطابکی، به نظر شما اون توضیحی که خانم بیات دادند برای خیزش انقلابی به چه معنیه؟ چه عمقی میده به این حرکت خودجوشی که 80 روز ادامه داره و روز به روز و لحظه به لحظه داریم میبینیم که مردم هم از خودشون چیز یاد میگیرن، هم دامنش گسترده تر میشه و هم حاضرن هر هزینه ای بدن فقط برای اینکه از جمهوری اسلامی بگذرن؟
و درود به شما و درود به میهمان عزیزتون. اجازه بدید که بگم که اعتصاب امروز یک ویژگی خاصی داره که در تاریخ معاصر ما میتونیم بگیم یگانه است، به سه دلیل. نخست این که این اعتصاب از پیش تعیین شده بود، اعلام شده بود و غیر مترقبه نبود. گفته بودن ما اعتصاب میکنیم، اعتراض میکنیم و به نوعی حکومت رو به مساف طلبیده بودن. ما اینجاییم، هی و حاضر و قبول نمی کنیم حکومت تو رو. و به مدنی ترین و خشونت پرهیز ترین شکل اعتراض خودمون رو بیان می کنیم. نکته دوم این که به خلاف تحلیل بسیاری از تحلیلگران حکومتی که معترضین رو بخشای مرفه جامعه قلمداد می کردن، بخشای شهرهای بزرگ و از این دست، این اعتصاب نشون داد که گسترش در حقیقت مخالفت با حکومت چه ابعاد افلاطونی به خودش گرفته. شهرها، روستاهای کوچک، شهرهای دورافتاده رو در بر گرفته و این از توانمندی جنبش اعتراضی انقلابی حکومت به حکایت میکنه. این دیگه دو سه شهر بزرگ نیست که به پا خواسته، این تمام ایرانه که به پا خواسته. اما سومین عنصری که دلم میخواد اینجا برجسته کنم این عاملیت مردمه. مردمی که از گوش و کنار ایران به خیابان میان، این مردم رو نمیشه دو مرتبه به خیاب به خونه هاشون فرستاد و بگید که شما برید در پستو بشینید، ما در اتاقها سرنوشت شما رو تعیین میکنیم و برای سرنوشت شما طرح خواهیم داشت. نه، این مردم عاملیت خودشون رو دارن. این عاملیت میتونه در گسترش خود شکلهای متنوعتر بگیره، میتونه توانمندتر بشه و در آینده ایران ما میتونیم در حقیقت نشانه این عاملیت رو در تعیین سرنوشت ایرانیان بیشتر ببینیم. این جنبش خبرگان، جنبش نخبگان نیست، این جنبش جان به لب رسیدگان، جنبش مردم ایرانه، از هر تبار و از هر قوم و از هر زبان و جنسیت و طبقه‌ای که هستش.
این توصیفی که شما کردید، این حق تعیین سرنوشت جمعی و این حق اعتصاب و اعتراضی که مردم در همه جا برای خودشون از همه طبقات قائل هستند، برای خیزش انقلابی الان به چه معنی؟ آیا فاز جدیدی رو از امروز شاهد هستیم؟ ما شاهد بودیم که در دور قبل به روایت حکومتی‌ها 70-100% بعضی شهرها، بازارها بسته بود. امروز از ابتدای صبح داریم می‌بینیم که در بخش‌های بسیار گسترده شهر مغازه‌ها بسته است. در بخش صنعت شاهدش هستیم. این تعیین سرنوشتی که مردم دارن روش سهم می‌ذارند برای حکومت به چه معنیه؟ برای خیزش انقلابی به چه معنی است؟ اینها رو به کدوم سمت داره می‌بره؟
ببینید، یک جنبش اعتراضی انقلابی با عناصر گوناگون تعریف میشه. نخستین عناصر در حقیقت عنصر اعتراض خیابانیه. معترضین به خیابون میان به خاطر اینکه حکومت مقتدر مستبد هیچ پهنه ای رو برای اعتراض فراهم نکرده. ما نه حزب سیاسی داریم، نه سندیکا داریم، نه نهاد داریم، هیچی نداریم که این مردم بیان در اونجا اعتراض خودشون رو اعلام بکنن. تنها در حقیقت پهنه ای که برای این مردم باقی میمونه خیابونه. خیابون‌ها رو میان فتح میکنن، به شکل مدنی، به شکل خشونت پرهیزی میان در خیابان‌ها، در میدان‌ها جمع میشن و میگن که ما معترضیم و این حکومت رو نمیخوایم. عنصر دومی که هستش اعتصابه. اعتصاب نخست میره سراغ کسانی که بضاعت اعتصاب کردن رو دارن، کسانی که شاغل مشاغل آزاد هستند، اینها میرن سراغ اینها و اینها رو فراخون میدن که به اعتصاب بپیوندن. در مرحله دوم اعتصاب این کارمندان دولت، کارمندان شهرداری ها، رفتگران، در حقیقت بسیاری از کسانی که مزد بگیر حکومت هستند، کارگران، واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ هستند که به همراه صاحبان مشاغل آزاد به خیابون میان. عنصر سومی که باید تعریف کنیم در اینجا عنصر نافرمانی مدنی. ما در حقیقت از این به بعد باید میریم به پیوستگی اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها و با عنصر نافرمانی مدنی، یعنی تمام در حقیقت قوانین مطروحه حکومتی رو تا اونجایی که به نفع منفعت ملی نباشه، ملت نباشه، این ملت زیر پا میذاره و وقعی به اون نمیذاره. این نافرمانی مدنی در ترکیب با اعتصاب، در ترکیب با اعتصاب زمینه رو برای توانمندی بیشتر مردم فراهم میکنه که میدونن کجا ایستادن و چه میخوان و چه توان خفته ای دارن. من درد مشترکم، مرا فریاد کن، اینو دارن در حقیقت میگن. از طرف دیگه حکومت میدونه که با 4-5 جوون، با 4-5 در حقیقت اونجا با انسان مرفه به قول خود شهرنشین، اونم شمال شهرنشین روبرو نیست. این توده مردمه که اومده و باید یا صدای این مردم رو بشنوه، گروه‌هایی از این حکومت به طرف مردم بیان، بدونن که آینده‌شون در کنار مردم ایستادنه، نه اینکه در برابر مردم ایستادن، و یا اینکه بخواد سرکوب گسترده رو دامن بزنه که هزینه بسیار بسیار جزافی براش داره. چرا؟ به خاطر اینکه این مردم به شکل انبوه تودوار اومدن و این تودوار در سطح کشور پراکنده است و محدود به چند شهر بزرگ نمیشه.
خب نظر خانم بیات رو هم در همین باره بشنویم. خانم بیات، به نظر شما وضعیت گستردگی اعتصاب ها و این استقبال همه جانبه در همه اقشار از این اعتصاب ها و نافرمانی مدنی که اشاره کردن آقای اتابکی بهش، حکومت رو در چه وضعیتی قرار میده؟ یعنی الان از اینجا به بعد حکومت چی کار میتونه بکنه؟ همه کار تا الان کرده، کشته، زندانی کرده، دستگیر کرده، ولی باز میبینیم که وقتی فراخوان میدن مردم به فراخوان خودشون وفادار میمونن و همه جا رو میبندن. الان حکومت چی کار میتونه بکنه؟ کجا وایساده؟
بله، من از نکته میانی آقای اتابکی عزیز استفاده کنم. این بحثی که بدون سازماندهی کلاسیک، بدون سازماندهی رسمی، بدون داشتن هیچ سندیکایی، گستردگی این اعتصاب قاعدتاً باید نتیجه تلاش یک سازمان‌های به اصطلاح اجتماعی که در شکل‌های کلاسیک میان مردم رو هدایت می‌کنن که حالا بیایم کار نکنیم، بیایم اعتصاب کنیم، یا سندیکاها یا چنین چیزی می‌بایستی بود. ولی چنین چیزی نیست. این سازماندهی بسیار خودجوشه، بسیار در درون جامعه در واقع ریشه داره و این بسیار نشان میده که خیلی قدرتمنده. چنین وضعیتی رو بذارید کنار این حجم شدید سرکوبگری وحشیانه و بی‌سابقه، شهروندی به دلیل بوق زدن کشته شده، این در واقع سیاست عبرت‌سازی از قتل در خیابان، اون هم بیگناه‌ترین شهروندان رو در فجیع‌ترین شکلش وقتی میکشن، ماجرای کشته شدن مهران سماک همین اواخر هست. علی‌رغم این خشونت بسیار شدید، ببینید نشون میده که به نظر من حکومت نمیتونه کاری بکنه. من از روز اولم گفتم بهترین کار اینه که حکومت هیچ کاری نکنه، اصلا قرار نیست کاری بکنه و هیچ کاری نکنه خیلی به مراتب بهتره. این وضعیت نشون میده که حکومت اساسا در ذهن مردم مرده، حکومت مرده. آنچه که دیده میشه، اونچه که قابل مشاهده هست، قابل فهم هست، اینه که یک حرکت خیلی گسترده و قوی شروع شده، یک زندگی مجزا از آنچه که حکومت داره برای مردم تصمیم گیری میکنه. بنابراین در رابطه بین این دوتا موجودیت، یک وضعیت جامعه است که در این اندازه گسترده قوی داره به جلو میره و خیلی مصممه، علی‌رغم این که تا حالا نزدیک 500 نفر ازش کشته شدن. اینا هزینه هایی که یه جامعه داره میده، ولی با این حال دست از خواست خودش و دست از پیشرفتن در این ریل انقلاب بر نداشته.
خب ببینید در زل... در بخش حکومت ببخشید میونه کلمتون چون حالا خیلی هم وقت نداریم، یه تقریبا 15 دقیقه تا پایان برنامه داریم، این رو به یه جایی برسونیم. در سمت حکومت چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی ما میبینیم که از قلب حقیقت گرفته تا به کار گرفتن همه جور دستگاه پروپاگاندا تا به فرستادن اطلاعات اشتباه و غلط که پریروز دیدیم در مورد گشت ارشاد مطرح شد، تا همه اینها رو داره به کار میگیره. در وضعیت فعلی حکومت اگرچه در ذهن مردم مرده، ولی خودش هنوز یک غول بیشاخودمی است که قدرت رو در دست داره. در وضعیتی که اونها هستند چه موقعیتی دارند و اصولا چه چیزی توان مردم رو بیشتر میتونه بکنه در قبال این غولی که برای سرکوب اونها با کمر خم شده ایستاده؟
ببینید به هر حال حمایت هایی که مردم در همین راستا میتونن از هم انجام بدن، اون مکانیزم های حمایتی وقتی شهرهای مختلف میبینن که کسب و کار رو به واسطه این هدف عالی جمعی سیاسی بسیار شریف به خطر افتادن، به احتمال خیلی قوی خودشون هم میتونن در واقع یک آوانس ها یا یک حمایت های اونجوری رو از هم بکنن. اما پیامد خیلی مهمی که این اعتصاب به نظر من در رابطه با حکومت که سوال شما هست میگذاره اینه که باز یکی از بازوهای خیلی مهم حکومت رو قطع میکنه. اون بازو در واقع خطرناک ساختن آینده یا ناامید کردن مردم از آینده است. این شکل از اعتصاب عملا جامعه ایران رو به ویژه در قاعده جامعه در سطح بسیار پایین جامعه به یک شکلی علیه گفتمان جنگ سازی یا ناامنی آینده‌ای که حکومت خیلی علاقه داره اون رو ترویج کنه واکسینه میکنه.
بسیار خوب آقای آذرمی کماکان همراه ما هستن، ببخشید که یکمی طول کشید تا برگردیم به شما. اشاره کردن به اینکه خب ادامه این اعتصاب‌ها و گسترده تر شدنش قطع میکنه بازوی اقتصادی رو. من یک گام میخوام برم جلوتر، چه چیزی میتونه اصلا حیات اقتصادی حکومت رو به پایان برسونه؟ حکومت چطور فلج میشه با اعتصاب‌ها؟ مکانیسمش چیه؟
من برمیگردم به صحبت‌های امروز رئیس قوه قضاییه. دوباره صحبت از کامیونداران می‌کنه و در واقع بخش‌های صنعتی و بازاریان. خب ما بازاریان رو به طور گسترده اعتصابشون رو دیدیم، هم در اون سه روز آبان ماه، هم امروز و فردا و پس فردا که احتمالاً با احتمال زیاد ادامه خواهد داشت. اما بخش‌هایی مثل کامیونداران و حمل و نقل جاده یا بخش‌هایی مثل نفت و پتروشیمی که عملاً شاهرگ‌های اصلی اقتصادی رژیم هستند، اینها اعتصاب گسترده فراگیر و مدت‌دار اونها میتونه عملاً اون بازوی اقتصادی مافیای سرکوبگر رو از بین ببره و اون رو از کار بیاندازه. به نظر میاد که با توجه به این تغییر فازهایی که همینطور که مهمانان برنامه اشاره کردند خودجوش از سوی مردم ما داریم میبینیم، به زودی شاهد این اعتصاب‌های گسترده در بخش‌های مختلف هم خواهیم بود، کما اینکه این روزها هم ادامه داشته، هم در بخش حمل و نقل جاده‌ای، هم در بخش‌های مختلف صنعتی. اونها هم کارگران و خیلی جاها حتی کارفرماها فهمیدن که ادامه حیات جمهوری اسلامی به معنی این هست که اونها کسب و کارشون با مشکل مواجه خواهد بود، دخل و خرجشون نخواهد خوند و همینطور که گفتم یک آینده روشن رو در واقع پیش روشون میبینن و هزینه های کوتاه مدت رو میپذیرن. به نظر من گسترده تر شدن اعتصابات به این بخش ها میتونه عملا باعث از کار افتادن بازوی سرکوب و بازوی اقتصادی سرکوب بشه.
ببین این نکته ای که هست اینه که حکومت داره سعی میکنه به مردم بگه که اگر که اعتصاب بکنید عملا اون آباریکه‌ای که روزی روزانه شما بهش بستگی داره بسته میشه، ولی عملا در نتیجه 40 سال حکمرانی بسیار بد و فاسد جامعه به کراهت دیده که ماندن جمهوری اسلامی به مراتب هزینش بیشتره. الان چه بخش‌های دیگری غیر از اینهایی که نام بردی در صنعت، در جاهای دیگه چه چیزی میتونه این سیستم فاسد رو فلج بکنه که ممکنه به قیمت یک دوره اقتصادی کوتاه مدت، سخت اقتصادی کوتاه مدت تمام بشه، اما در نهایت یک دستاورد بزرگتر برای مردم خواهد داشت حتی در زمینه اقتصادی؟
خب همطور که گفتی بخش‌های مختلف اقتصادی رو ما اشاره کردیم، اما یه بخشی که شاید کمتر بهش توجه میشه خود تحریم‌های مردمی است. یعنی ما دیدیم باز هم به صورت خودجوش خیلی از کالاها و برندهایی رو که مردم همراه با سرکوب حکومت می‌دیدن در این دو ماه اومدن و تحریم کردند، باعث شد که اونها بسیاری از اونها عملاً با کسب و کارشون حتی با خطر در واقع از بین رفتن مواجه بشه. و به نظر میاد این قدرت مردم در تحریم کالاها و خدمات حکومتی، این هم میتونه در واقع خودش یک نیروی دوباره‌ای باشه و یک نیروی جدیدی باشه که همینطور که گفتم ادامه داشته، احتمالاً این هم در واقع ابعاد گسترده‌تری پیدا خواهد کرد. این هم از زاویه دیگه در واقع میتونه در بخش تقاضا باعث از بین رفتن نیروی اقتصادی سرکوب بشه.
بسیار خوب، شاهد علوی همکارم همراه ماست. اجازه بدید از شاهد بشنویم که در همین دقایقی که داریم صحبت می‌کنیم در خیابان‌ها چه خبر.
من دیدم در شهرستان چرام، اگر درست بگم، از کوکیل و بوی رحمت هم اعتراض داشتیم. من دوباره تکرار میکنم، در تهران اعتراضاتی در اکباتان، در ستارخان، مترو صادقیه، اتوبان نیایش، مترو خواجه عبدالله و در واقع بازار چراغبرق بوده، در همچنین در درختی کرج بوده، در چرام بوده عرض کردم، در پدل هرمزگان بوده، در وکیل‌آباد مشهد و در سنندج این درگیری ها در واقع بوده. البته من دوباره آپدیت کردم اعتصاب ها رو، بیشتر از اون 70 شهری بود که گفتم و در واقع استان هاشو در آوردم، میتونیم بهش بپردازیم. اضافه کنم به این که اون چه که امروز دیده شد در مدارس شاید یک جنبش خیلی قابل توجه بود. در یک مدرسه در قلعه حسن خان یا به اصطلاح اسم امروزی شهر قدس، دانش آموزان شعار میدادن که بله چه با حجاب چه بی حجاب، میریم به سمت انقلاب. یعنی در واقع حتی دانش آموزان مدرسه هم فهمیدن اون چه که حکومت میگه اعتباری نداره. و البته حسین جلالی هم
بگم همینجا شاید اگه صدای منو میشنوی، این شعاری بود که زنها در سیستان و بلوچستان در زاهدان همین هفته دادن، یعنی زنهای چادری که در آمدند به خیابان در این هفته در زاهدان این شعار دادن که چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب. و خب الان میبینیم که در تهران و در شهرک قدس دختران دانش آموز دارن تکرار میکنن.
بله، این خیلی مهمه در واقع، هم نشان از اون همبستگی میده که حکومت ازش میترسه و ما بارها تو این سه ماه گفتیم، و همین که چطور این پیام منتقل میشه از زنان زاهدانی، از زنان بلوچ به دخترانی مدرسه‌ای در یک شهر کوچک در حاشیه تهران. و البته اینکه حسین جلالی هم، من چون دوستان از خیلی سری میگم به دوستان دیگر برسید، شما سیما جان، حسین جلالی که از اعضای کمیسیون در واقع فرنگ مجلسه، گفته که عقب نشینی از حجاب، عقب نشینی از جمهوری اسلامی، یعنی تا اون دروغ بستن گشت ارشاد هم خودشون تاب نیاورد بیشتر از این بشه ادامه بدن. با تجربه دیدن در واقع واکنش ها هم در جهان و در داخل این بود که در واقع مردم فریب این بازی رو نمیخورن. و نکته ای که در مورد اعتصاب ها برای امروز مهمه، اون بخشی از در واقع فایلی هست که در این مدت منتشر شده، یک خبرنگاری با رسول شجری رئیس اتحادیه کفاشان دستور تهران حرف میزنه. اونجا نکته مهمی میگه، اون در واقع اون بازاری، اون چهره اقتصادی، میگه که هر جا صدای چکمه و سرنیزه بیاد اقتصاد میخوابه. و عملا تایید میکنه اتصاب ها رو در تهران، این مربوط به گذشته است، اما عرض کردم برای روزهای آتی هم خواهیم دید. من اگر وقت باشه در یک دقیقه به ترتیب استانی ها رو دوباره بگم این شهرها رو. به نظرم
اجازه میدین ما پیش از پایان برنامه یک دقیقه برگردیم به شما که مطمئن شیم که حتما همه اینها رو میشنویم و صحبت رو من همینجا با آرش ادامه میدم. آرش، اشاره کردن به این فایل صوتی که منتشر شده، اگر جزئیات بیشتری در این باره هست به ما بگو. و اینکه اصولا تأثیر در واقع نگاه بازار به این اعتصاب ها چطوره؟ میدونیم که اشاره کردی به اینکه سود کوتاه مدت رو دارن در واقع برای یک سود بلند مدت تر قربانی میکنن، ولی در سمت بازار چی هست و از این فایل بیشتر چی میدونیم؟ اصلا بشنویم اگر ممکنه این فایل صوتی رو برگردیم خدمت شما برای تحلیل.
با توجه به این فراخوانی که اعلام شد، بازار شما هم تعطیل بود، سنف شما تعطیل؟
خب یه شرایطی بود که دیگه حالا اینا رو نمیشه حالا خیلی مطرح کنیم تو مجلات این حرفا.
نه حالا من فقط میخوام در جریان باشیم ببینیم چی جوری بود.
فقط بخوای خودت بدونی بحثی نیست، ولی خب همون صبح که اومدن اینا اعلام کرده بودن که مثلا امروز تعطیله، بعد نیروهای انتظامی هم خب به تبع اینا یه حرکتایی رو انجام میدن. این حرکت ها بعضا مثلا باعث میشه که یه تحریکاتی هم اتفاق بیفته.
خب یعنی انتظامی میان میگن تعطیل کنید یا نه؟
نه نمیگن تعطیل کنید. یه اینا که میان تو منطقه مثلا با اون شکل و شمایل،
یعنی که حالا اینا که ناآرامی میگن،
اگر بیان که خب با اینا مثلا حرفشون میشه، اگرم نیان یه مشکله، اگر بیان یه مشکله. اینه واقعا هم خودشون نمیدونه الان مثلا چه شرایطی هست. من
متوجه نشدم. یعنی کسایی که مثلا حالا به قصد همین اعتراضات میان،
برای امنیت اینا میان دیگه.
نه، یه سری برای اعتراض میان، یه سری هم برای امنیت که بسیجی و اینا میان. خب یعنی اینا وقتی رو در روی هم قرار میگیرن مشکلی ایجاد میشه،
خودش ایجاد تشنج میکنه دیگه.
آها، یا اینکه منظور شما اینه که اینها نیروی بسیجی میان یه مقدار مردم مثلا چیز میشن،
تحریک میشن،
یا اینکه مثلا میترسن برای خرید نمیان، چجوریه؟
نه اون که اصلا خرید که اصلا هیچی تعطیل، الان از اربعین به این ور کسی خرید نمیان.
خب یعنی وقتی که شما میفهمید نیروی بسیجی میان، اونایی که معترضن،
نه کل نیرو، حالا منظورم به بسیج هم نیست، این نیرو که وقتی که وارد منطقه کسب میشه،
خب
همچنین یه مقداری یه
بسیار خوب فایل صوتی رو شنیدید که بین خبرنگاری با رئیس اتحادیه کفشاران فکر میکنم برگزار شد. جزئیات بیشتر رو از آرش آزرمی همکارم بشنویم و توضیحات اون رو راجب چی دارن حرف میزنن. آرش،
خب این راجب همون اعتصابات سه روزه آبان هست، همینطور که در حال بخشایی از فایل که پخش شد دیدیم، خبرنگار فارس در قالب یک بازجو سعی میکنه در واقع تقصیر رو به گردن معترضین بندازه، تقصیر بستن بازار رو. اما در ادامه این فایل چند تا نکته هست که من اونها رو میگم. عملا اون در واقع مقام صنفی داره میگه که حضور بسیجی ها و حضور نظامی ها باعث ایجاد ناامنی میشه، یعنی همینطور که همه مردم ایران از حضور نیروی نظامی برخلاف همه دنیا احساس ناامنی میکنند، و فعالان اقتصادی هم همین حس بهشون داده میشه، یعنی حضور پلیس و حضور نیروی انتظامی و لباس شخصی ها عملا باعث میشه که کسب و کارها بترسن و ببندن. موضوع دومی که حالا در این فایل خیلی مهم هست، خودجوش بودن اعتصاب هاست که در این فایل عملا بهش اعتراف میشه با وجود همه تلاشایی که باز خبرگزاری فارس که خبرگزاری حکومتی و وابسته به سپاه هست انجام میده که حرفای خودش رو در دهن مقام صنفی بذاره، عملا اون میگه که کسبه خودشون میبندن و ما حتی بهشون فشار میاریم با توجه به اینکه نهادهای امنیتی به ما فشار میارن که اینها یک ساعت هم که شده باز نگه دارن، اونها این رو نمیپذیرن. اینها نکات مهمی است که حالا این فایل کامل رو به نظرم جالب توجه است اگر که گوش بدن.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقای عطابکی، صحبت رو با شما ادامه میدیم. بخشای از این فایل رو شنیدید، ولی جدای از همه اون چیزی که در دل اقتصاد جامعه در جریان هست، یک روح جمعی بسیار گسترده و پرمهر رو ما بین مردم می‌بینیم. اشاره شد به این که مردم میبایست از هم حمایت کنن، یک بحثی در مورد این که در دامنه اقتصاد اعتصاب‌های گسترده‌ای که هست مردم چجوری باید از هم حمایت بکنن، ولی به نظر شما واقعا تجربه های تاریخی در این باره چی میگه؟ در وضعیتی که خب حکومت به شدیدترین شکل سعی میکنه همه شریان های اقتصادی رو زیر نظر و زیر چشم داشته باشه، مردم چطور میتونن از هم حمایت بکنن که این اعتصاب‌ها بتونه سر پا بمونه تا جایی که میتونن ادامش بدن؟
ببینید، یک جنبش اعتراضی انقلابی دو طرف داره، یه طرف حکومت، یه طرف مردم. توانمندی هر کدوم در حقیقت سرنوشت این جنبش اعتراضی انقلابی رو تعیین میکنه. اگرم نتونه تعیین بکنه، اگر این مساف بتونه همینطور فرسایشی جلو بره، معالن ما میرسیم به یک فروپاشی اجتماعی. نمونه‌هاش در تاریخ معاصر ایران ما داریم، من نمیخوام اینجا به خاطر ضیق وقت به اونها اشاره کنم. اما همین وقتی که امروز این نشانه این اعتصاب بسیار گسترده که به داوری من به توانمندی بسیار بسیار چشمگیر مردم کمک کرده، همبستگی الگاهای ملی رو، الگاهای شهری رو، الگاهای محلی رو تحکیم میکنه، یعنی مردم به آینده خودشون امیدوار میشن. شما وقتی امید داشتید به آیندهتون، توانمندی خودتون رو داشتید، دست همکاری به همسایتون دراز میکنید، میدونید که فرداتون رو شما با این همسایه باید بسازید، همسایه‌ای که امروز در بدترین شرایط در کنار شما ایستاده. ما نمونه های بیشماری از این تنیدگی در حقیقت الگوهای ملی، محلی، منطقه‌ای رو در تاریخ معاصرمون داشتیم و این در حقیقت ماحصل مبارزات گونه‌گونیه که امروز ما می‌بینیم، از اعتراضات گرفته، اعتصابات گرفته، نافرمانی مدنی گرفته و از این دست. از طرف دیگه ما اون طرف معادله اگر بخوایم نگاه کنیم، خانم ثابت ناامیدی، یک آینده تاریک در انتظار اهل قدرت، اهل قدرتی که از فردای خودش مطمئن نیست و بنابراین تلاش میکنه هر چی ممکنه فقط جلیم خودش از آب بیرون بکشه، به همکار خودش، به کسی که هم پیوند خودش بوده و در این تاراج اون سعیده اعتنایی نمی کنه و فقط فکر میکنه باید خانه خودش رو امن نگه داره و جور و پلاس خودش رو جمع کنه اگر میتونه از این مملکت خلاص بشه و خارج بشه. بنابراین از یه طرف ما امید رو به گسترش رو داریم میبینیم میان مردم به خاطر این همبستگی که داره پیش میاد، از طرف دیگه ناامیدی که از در اهل قدرت میشه سراغ گرفت.
بسیار خوب خانم بیات، این امید رو به گسترش چه ظرفیت هایی برای خیزش انقلابی تولید میکنه؟ یعنی چه گام دیگری میشه برداشت در سایه یه همچه امیدی؟
ببینید، من فکر میکنم وقتی صحبت از اعتصاب میکنیم تا این لحظه و اینجا، خب تحسین میکنیم این اراده جمعی رو، این تصمیم جمعی برای پا گذاشتن و ادامه دادن در این راهی که هزینه‌های کم نه تا به حال میشه و نه در آینده در واقع ازش کم خواهد شد، اما مردم مصر هستن که این مسیر رو ادامه بدن. به نظر من مسئولیت در واقع کارمندها، کسانی که در حوزه‌های دیگر اقتصادی، اداری و فنی، دانشی، تخصصی هستند رو هم بیشتر می‌بینه. ما آخر دنیا نمیتونیم از خرده فروش‌ها، از بازاری‌ها، از در واقع این گروه از مردم
اونها ممکنه خیلی هاشون جزو این گروه های مخالف حکومت باشن، ممکنه خیلی هاشون از اینهایی باشن که وقتی که اعتراض خیابانی هست به خیابون میرن. از چه لحظه ای فکر میکنید که دیگه کارمندها به این نتیجه میرسن که ما نمیریم سر کار؟
ببینید، این به عوامل مختلف بستگی داره، ولی اون لحظه‌ای که در واقع کارمندها معمولاً به واسطه موقعیت دریافت حقوقشون یا وضعیت اقتصادیشون به اون گروه برنده در نهایت بپیوندن یا مطمئن باشن که زور در واقع کسانی که در بدنه انقلاب هستن بر سر حکومتی میچربه و میتونن اونها ملحق بشن، در واقع با یک ذهنیت بسیار محافظه‌کارانه، اونها احتمالاً های آخر و شاید هم آخرین گروه خواهد بود، ولی باید در روی این دست گذاشت و اون رو روی این مسئولیت اخلاقی و اجتماعیشون قرار داد که در مقابل کسانی که خیلی هزینه دارن میدن ما هم باید پا در این میدون بذارن.
یعنی در واقع اونها چرخدنده های حکومتی هستن که دستش تا آرنج به خون هموطنان دیگرشون آغشته است.
نافرمانی مدنی از سوی اونها هزینه های بسیار کمتری خواهد داشت، یعنی بسیار. به لحاظ اخلاق همکاری اونها هزینه ها رو برای دیگران هم کم خواهد.
ممنونم، اجازه بدید صحبت رو با شاهد ادامه بدیم که بهش قول دادم یک دقیقه پایان برنامه رو میدم به اون شاهد.
اسامی رو میگم، به نظر مهمه با ذکر این نکته که ما فردا پس فردا رو هم داریم، اعتصاب و اعتراض و تجمع برای سه روز برنامه‌ریزی شده، در واقع سه شنبه و چهارشنبه هست. شیراز، مرودشت، زرقان، عوض، صدرا، کازرون، آباده، زریندشت، نورآباد امستنی، سنندج، سقز، دیوان دره، دهگلان، مریوان، کامیاران، قروه، کرمانشاه، پاوه، کنگاور، کوزران، جوانرود، روانسر، اسلام‌آباد غرب، ارومیه، بوکان، مهاباد، اشنویه، قزوین، اصفهان، زرینشهر، شاهینشهر، شهرضا، فلاورجان، کلیشات، سورجان، فولادشهر، یزدانشهر، ملکشهر، نجف‌آباد، اهواز، ایزه، دسفول، بهبهان، عراق، خمین، شهر کرد، بجنور، تبریز، جلفا، انزلی، لاهیجان، بابل، رشت، بوشهر، جم، گناوه، بندر عباس، پدل، بستک، کرمان، قم، کرج، تهران، شهریار، اسلامشهر، گرمسار، سمنان، چابهار، بختیاری، دشتیاری، مشهد، سبزوار، نیشابور، شهر کرد، بروجن، ایلام، سرابله، بروجرد، درود و یزد.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما شاهد علوی همکارم و سپاسگزارم از همه مردمی که به هر حال در خیزش انقلابی سهم ایفا کردند، در خیابان ها بودند یا در اعتصاب ها. در دو روز آینده هم همراه شما خواهیم بود. از دیگر میهمانان این برنامه تورج عطابکی و فرنگیس بیات و همینطور آرش آذرمی همکارم هم سپاسگزارم. ممنونم از همه شما که همراه ما بودید. بیننده این برنامه فردا هم در خدمت شما خواهیم بود. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر و یا بکام.